وړاندې کړي. انایر صاحب مهرباني.
سلام تشکر خسته نه بشین په پردیس صاحب. سلام، به این مجله خبری شامگاهی رادیوی آزادی خوش آمدید. مطالب و موضوعات مهم خبری را برایتان گرد آوردیم و در این نیم ساعت پیش رو من احمد حنایش مجری برنامه با همکاری تکنیکی عبیدالله عبید میزبان شما خواهیم بود. پیش از اینکه داشته های جاداده شده در این برنامه خبری را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم مقیم نائب تقدیم میکند.
سرخط خبرها. اتحادیه اروپا با کودکان افغان و محو بیماری فلج اطفال در افغانستان کمک میکند. رئیس جای حکومت افغانستان برای اشتراک در اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد راهی نیویورک شده است. امریکا و سازمان ملل متحد حمله بر رسم گذشته نظامی در ایران را نکوهش کرد. تفصیل اخبار. اتحادیه اروپا برای کودکان مهاجر افغان و محو بیماری پولیو یا فلج اطفال در افغانستان 25 میلیون یورو کمک میکند. با گفته اتحادیه اروپا، این کمک در 4 سال به اداره حمایت از کودکان یا یونیسف و سایر نهادهایی که کودکان افغان را کمک و همکاری میکنند مساعدت میگردد. در اعلامیه اتحادیه اروپا که امروز به نشر رسیده گفته شده که این کمک زمینه محو بیماری پولیو را در افغانستان نیز فراهم می نماید. افغانستان پس از پاکستان و نایجیریا سومین کشور جهان به شمار می رود که بیماری پولیو یا فلج اطفال در آن دیده شده است. رئیس اجرایی افغانستان امروز برای شرکت در 73 اجلاس عمومی سازمان ملل متحد روانه نیویورک شده است. با عبدالله عبدالله شماری از مقامهای ارشد حکومت افغانستان هم در این سفر همراه هستند. امید میسم معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت عبدالله عبدالله در مجمع عمومی سازمان ملل متحد روی مسائل متعدد بحث و گفتگو خواهد کرد.
در این نشست پیرامون مسائل سیاسی، امنیتی، انتخابات های پیش رو، همکارهای منطقی و جهانی گفتگو خواهد کردن و در حاشیه نشست هم با دبیر کل سازمان ملل متحد، رؤسای جمهورها، نخست وزیرا، وزرای خارجه شماری از کشورها ملاقات می داشته باشد.
اجلاس عمومی سازمان ملل متحد هم ساله یک مرتبه با اشتراک رهبران تقریبا تمامی کشورهای جهان در مقر این سازمان در نیویورک برگزار می شود. انفجار ماین جابجا شده در کنار سرک در بلخ جان 4 پلیس سرحدی را گرفته و 3 تن دیگر آنها را زخمی کرده است. محمد کریم مولسوال شورتیپه برادی آزادی گفت حادثه چاشت امروز در ساحه از رستای توفی زمان رخ داد که موتر رنجر پلیس سرحدی بالای یک ماین کنار سرک قرار گرفت. تا کنون کسی و یا گروه مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. مسابقه بین تیم‌های کرکت افغانستان و بنگلادش همین‌اکنون در شهر ابوظبی امارات متحده عرب ادامه دارد. تیم کرکت افغانستان به سلسله این بازی‌ها مسابقه اول با تیم بنگلادش را برنده شده است. در بازی امروز تیم بنگلادش بیتینگ را آغاز کرد. تیم کرکت بنگلادش تا کنون 146 رن ساخته و 5 بازیکن خود را از دست داده است. در سلسله بازی‌های جام آسیایی کرکت افغانستان تا بال 2 برد و 1 باخت دارد. در برابر بنگلادش و سریلانکا به پیروزی رسیده و بازی را برای پاکستان باخته است. دیدار امروز چهارمین مسابقه سلسله بازی‌های 4 تیم برتر جام آسیا برای افغانستان است. ایالات متحده امریکا و سازمان ملل متحد حمله بر یک رسم گذشته نظامی در اهواز ایران را نکوهش کردند. سخنگوی وزارت خارجه امریکا دیروز گفت ایالات متحده هر گونه عمل تروریستی و کشتن افراد بیگناه را محکوم می کند. به گفته او امریکا در حملات تروریستی افراطی های اسلامی با مردم ایران همکار است و در این زمینه دشوار در این زمان دشوار ابراز تأثیر می کند. همزمان سازمان ملل متحد حمله بر اهواز را محکوم کرده است. آنتونیو گوتیرز منشی عمومی سازمان ملل متحد در این اعلامیه تسلیت و همدردی خود را به همه خانواده های قربانیان مردم و حکومت ایران ابراز داشته است. آقای گوتیرز همچنان برای مجروحین حمله شفای عاجل آرزو کرده است. رئیس جمهور روسیه هم حمله اهواز را محکوم کرده و گفته که مسکو حاضر است برای مبارزه با تروریسم تلاش های مشترک را برا اندازد. و روسیه امروز یک بار دیگر ادعای خود را تکرار کرده، اسرائیل را مسئول سقوط تیاره نظامی خود در سوریه دانست. روسیه می گوید تیاره روسی در نتیجه معلومات به گفته آنها نادرست اسرائیل سقوط داده شده است. این تیاره روسی با 15 سرنشین آن روز دوشنبه در شرق بحیره مدیترانه سقوط داده شد. سخنگوی وزارت دفاع روسیه این حادثه را در نتیجه مسلکی عمل نکردن پیلوت تیاره اسرائیلی خوانده و گفت نیروهای هوایی اسرائیل در مورد اهداف تیاره F-16 نیروهای هوایی کشور به نظامیان روسی معلومات نادرست داده بود. قوای دولت سوریه فکر کردند که این تیاره نو اکتشافی اسرائیل است و به هدف بمباردمان پرواز میکند. به همین دلیل آن را در فراز ولایت لازقیه سقوط دادند. وزارت دفاع روسیه گفت این تیاره اسرائیلی از تیاره کشفی روسی به حیث سپر کار گرفت. پایان اخبار.
بار دیگه سلام داریم و تشکر میکنیم از مقیمین های بخاطر ارائه خبرها و حالا هم معرفی داشته های برخی از مطالب جداد شده در این برنامه یا مجله شامگاهی رادیو آزادی. وزیر دفاع افغانستان میگوید که برخی از کشورهای همسایه پیشرفت‌های افغانستان را تحمل کرده نمی‌توانند و به همین دلیل تلاش می‌کنند که ذهنیت‌ها را در خصوص پیمان امنیتی میان افغانستان و آمریکا مغشوش سازند.
و یا باز هم اگر میتونی یک پارتنر و کمک کننده استراتژیک از دست بتین، همسایه ما کدام حالت دیگر برای ما و شما و مردم ما و شما روا خواهد داشت؟
شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری میکند که زلمه خلیلزاد بتواند زمینه را برای گفتگوهای بین الافغانی فراهم سازد.
امیدواری ما ایست که فرصت های عزیز مساعد بسازند، از یک طرف جامعه بین المللی را قناعت بدن و از طرف دیگه هم زمینه برای دیالوگ و گفتگوی بین الافغانی مساعد شد.
ریاست اجرایی افغانستان میگوید عبدالله عبدالله در جریان سفرش به نیویورک در نشست مجمع عمومی ملل متحد روی مسائل مهم مربوط به افغانستان صحبت خواهد کرد.
در این نشست پیرامون مسائل سیاسی، امنیتی، انتخابات های پیش روی و همکار های منطقی و جهانی گفتگو خواهد کردند.
در بخش رویدت های جهانی میشنوید که ایالات متحده امریکا و سازمان ملل متحد حمله بر یک رسم گذشت نظامی در اهواز ایران را نکوهش کردند. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان و جهان را نیز در این کمتر از نیم ساعت پیش رو برایتان داریم. با ما باشید. بله، چنانچه در آغاز عنوان برنامه بود، وزارت دفاع افغانستان میگوید که برخی از کشورهای همسایه پیشرفت‌های افغانستان را تحمل کرده نمی‌تواند و به همین دلیل تلاش می‌کنند که ذهنیت‌ها را در خصوص پیمان امنیتی میان افغانستان و آمریکا مغشوش سازند. این موضوع را طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان امروز در نشست استجوابیه مشتان و جرگه بیان کرد. این در حالی است که برخی از احزاب سیاسی و شماری از اعضای شورای ملی میگویند که پیمان امنیتی میان افغانستان و آمریکا به نفع کشور نیست و باید بازنگری شود. جاوید حسنزاده در این مورد گزارش دارد.
هرچند در این اواخر برخی از اعضای شورای ملی و شمار از احزاب سیاسی میگویند که پیمان امنیتی میان افغانستان و آمریکا به نفع صلح و ثبات در کشور نبوده و باید بازنگری شود، اما وزیر دفاع افغانستان میگوید که شمار از کشورهای همسایه پیشرفت ها در داخل افغانستان را تحمل کرده نمیتوانند. وی میگوید که این کشورها تلاش دارند که ذهنیت ها را در خصوص پیمان امنیتی میان افغانستان و آمریکا مغشوش سازند. طارق شاه بهرامی این اظهارات را روز یکشنبه در نشست استجوابه مشران جرگه بیان کرده و گفت که به هر اندازه‌ای که افغانستان در منطقه و جهان جا پیدا می کند، به همان اندازه مخالفین به ذریعه گروه های تروریستی تلاش می کنند که جنگ را در این کشور گرم نگه دارند. وای در مورد توافقنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا چنین گفت:
امروز ما شما صاحب 21 بال تیاری بلک هاک مدرن امریکایی هستیم، صاحب تیارات بمفگنی که مجهز با بمای لیزری است، تیارات کشف پی سی 12 که مدرن ترین تیارات از پارسال نداشتیم. ولی اگر از احساسات برخورد بکنیم که این بیسه خیر افغانستان نیست، اگر در محالت جنگ داخلی می بودیم و یا بازم اگر می توی یک پارتنر و کمک کننده استراتژیک از دست بتیم، همسایه ما کدام حالت دیگر برای ما شما و مردم ما شما روا خواهد داشتن.
آقای بهرامی این را نیز گفت که ما نباید از کمک های جهان به خصوص امریکا چشم پوشی کنیم. در این نشست وایس احمد برمک وزیر امور داخله و عبدالصبور قانع معاون ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان نیز فرا خوانده شده بودند که از آنها نیز در مورد وضعیت امنیتی کشور سوالات مطرح گردیده و هر دو بر تلاش های بیشتر در جهت تامین صلح و ثبات در کشور تعهد کردند. این در حالی است که با توجه به افزایش نامنی ها در کشور، شمار از احزاب سیاسی و اعضای ولسی جرگه تاکید کردند که عامل افزایش نامنی ها در کشور امضای پیمان امنیتی با امریکا می باشد و بر بازنگری این پیمان تاکید کردند. محمد علی میزدیار معاون اول مشاور جرگه نگرانی اشا در مورد پیمان امنیتی میان افغانستان و امریکا این گونه بیان کرد:
مسئله پیمان که یک مسئله مهم است با امریکایی ها، بس کی صورت میگیره به خاطر ازی است که چه رقم وطن ما رو نجات بدیم. برداشت ما این است که یا امریکایی ها صادقانه نمیخوان همکاری بکنن، یا حکومت ما و دولت ما توانایی رو نداره که اینا رو به میز مذاکره بخواه و بگه که ما به اساس مفاد شما چرا عمل نمیکنه و به خاطر ازی که ما خوب یک دشمن مشترک مواجه هستیم. به همین دلیل است که بازنگری از این مطرح می شود.
پیمان امنیتی میان افغانستان و امریکا 4 سال قبل در اوایل روزهای حکومت وحدت ملی به امضا رسید. کارشناسان نظامی میگویند که پیمان امنیتی میان افغانستان و امریکا به نفع هر دو کشور است، اما با این شرط که در عملی کردن مواد آن از سوی امریکا به وقت و زمان معین عمل شود. کاول خان تدبیر یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت که با توجه به وضعیت جاری در افغانستان و دست‌درازی آشکار کشورهای همسایه، امریکا باید روند آموزش و تجهیز نیروهای افغان را سرعت بخشد تا آنان بتوانند با هر گروه توریستی مبارزه نمایند.
بله، و موضوع بازنگری پیمان امنیتی امریکا را که در اواخر موضوعش مطرح شده را و همچنان اظهارات اخیر وزیر دفاع افغانستان یا دیر امروز وزیر دفاع افغانستان، خواستیم از دیدگاه برخی از کارشناسان به تحلیل و بحث بگیریم. انتظار خادم، کارشناس مسائل سیاسی، را در برنامه در خط مستقیم تلفنی داریم و این موضوع را با ایشان به گونه مختصر به بحث میگیریم. جناب خادم صاحب، خوش آمدین به برنامه. سلام.
تشکر.
جناب خادم صاحب، موضوع بازنگری پیمان امنیتی در این روزها از طرف از برخی از چهره های سیاسی افغانستان مطرح شده و حالا وزیر دفاع افغانستان به این موضوع پرداخته. به نظر شما این نکته از کجا پیدا شده توی یک شرایط حساس سیاسی یا حالتی که افغانستان داره؟
فکر میکنم که بحث متقید به اینجا وجود نداره. به هیچ وجه ما نمیتونیم که پیمان امنیتی در افغانستان به شکلی که مناسب بودن از اگر این پیمان بین امریکا و افغانستان بودن چی یک حالتی پیش می آمدن. بدتر حالت شاید این می بودن که پیمان بین امریکا و افغانستان نمی بودن و افغانستان امروز به درد کلان مبدل می شدن. ولی بعدش ایست که پیمان امنیتی بین افغانستان و امریکا به شکلی که لازم بودن عملی نشده. امریکا در تعقیب پیمان سهل‌انگاری خود داشته و حکومت افغانستان نتوانسته که به شکل اساسی استفاده بکنه و همچنان در محتوای پیمان باز خلاهای وجود داشتن که باید وجود نمی‌داشتن. ولی در حالت کنونی وقتی که چهره‌های سیاسی و پارلمان افغانستان مسئله را مطرح می‌کنه، ما باور دارم که منافع ملی زیاد رو گنجانیده نشده، فقط منافع شخصیشان هستن.
بله.
ها کجا بودن وقتی که 4 سال این پیمان امنیتی وجود داشتن؟ اونا خاموش بودن ولی امروز اینا رسمی.
دقیقاً جناب خادم صاحب، این میتونه یک حرم فشار برای ایالات متحده آمریکا باشه که احزاب سیاسی موضوع را جدی گرفته و حکومت افغانستان هم و تحت فشار قرار داده با این موضوع که اگه بتونن این پیمان امنیتی هم طور که شما اشاره کردین که آمریکایی‌ها در این مورد سهل‌انگاری داشتن، آیا اگر هم فشار بوده میتونه که آمریکایی‌ها متوجه این قضیه شوند؟
ما فکر میکنم که به حیث یک فشار و به خاطر جلب توجه امریکایی ها، به خاطر اوضاع افغانستان که جوش و مدیریت شوه مهم است. ولی که بحث قطع پیمان افغانستان و امریکا اگر وجود داشته باشه، فکر میکنم که من طرفداری و بحث نیستم. در حالت کنونی ما لازم میدونم که پارلمان افغانستان تمام سلیقه های شخصی خود کنار بمانه
با فقط منافع افغانستان و مدیریت بحران افغانستان رو باید نظر بگیره. پارلمان ها در کل دنیا و در افغانستان لازم است که از مثل که از شکل شوهدا هستن مسئولیت شان هستن که پیمان ها باید زیر نظر بگیره، اونا رو نظارت بکنه و مشاوره های لازم بر کشور خود بده هست که استفاده از همین صورت بگیره.
جناب خادم صاحب،
من باور دارم که سری امریکا یک کالی فشار خواهد باشه، ولی باید تلاش شود که افراد تفرید و زدت نگیره.
جناب خادم صاحب، نکته که بیشتر مطرح است ایست که به خاطر پیمان امنیتی کسایی هم که صحبت داشته ما هم رایشان اونا بحثشان ایست که ریشه های تروریسم آن طرف مرزهای افغانستان است و موضوع پاکستان هم امروز در مطرح شد که در اونجا است. این موضوع پیمان امنیتی را باور یک تعداد از سیاسیون نیست که فشار امریکا بالای پاکستان به خاطر مبارزه با صادقانه، مبارزه صادقانه با تروریسم و خشکانیدن ریشه های تروریسم بسیار بتی است و این فشار لازم امریکایی‌ها بالای پاکستان نمیرن. همین نقطه است که موضوع پیمان امنیتی را زیر سوال برده. فکر میکنین که به نظر شما این موضوع دقیق است؟ چرا امریکایی‌ها فشار لازم بر پاکستان وارد نمیکنن تا این موضوع پیمان امنیتی مفادش مریول اجرا باشه؟
من فکر میکنم که باید دارم در 2014 در آخرش وقتی که جنرالیست جنرال کمپل پرسان کردن که شریک های پاکستان سری ولایت کنر پرتاب میشه مسئلتان چیستن، اونا گفتن که این در پیمان امنیتی بین امریکا و افغانستان نیستن و یه قضیه داخل افغانستان، در حالی که او یک مسئله بودن که مرا بسیار رنجاندن و ما فکر میکردم که باید پیمان بین امریکا و افغانستان باید حاویه این مسئله میبودن. وقتی که پاکستان در افغانستان مداخله میکنه، وقتی که پاکستان به شکل هویدا تروریسم افغانستان را حمایت میکنه، امریکا نه تنهایی که بر اساس پیمان که بین افغانستان و امریکا میبودن برای پاکستان باید فشار لازم میآوردن، فشار نظامی، فشار دیپلماتیک و اقتصادی و سیاسی، در حالی که ناورده. و ما فکر میکنم که برخی از منتقدین پیمان اگر این مسئله را بحث میکنه، من طرفدارشان هستم، ولی در حالت کنونی وقتی که چهره های سیاسی که اونا تجربه شده و بر مردم معلوم هستند که منافع خودشان بهترتر از منافع ملی هستند، از دانشان خوب معلوم نمیشه، ولی اگر امریکا و افغانستان تجدید نظر بکنه این مسائلی که حاوی پیمان هستن اگر بر زمان و مکان تطبیقشان بکنه، ما فکر میکنم که گپی بد نیست، ولی اگر بگویه که ایمونا باید لغو شوه، امریکا و افغانستان باید پیمان از بین ببره، ما فکر میکنم که لازم نیستن و این بحث باید صورت نگیره.
بسیار تشکر. انتظار خادم، کارشناس مسائل سیاسی، را در خط تماس مستقیم تلفنی داشتیم که موضوع بازنگری بر پیمان امنیتی و اظهارات امروز وزیر دفاع افغانستان که در مشران و جرگه را داشته به بحث و تحلیل گرفتن. تشکر ازشون.
شور، مجله خبری از رادیو آزادی.
شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری میکند که زلمه خلیلزاد بتواند زمینه را برای گفتگوهای بین الافغانی فراهم سازد. امین الدین مظفری منشی این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که آقای خلیلزاد از همه طرف ها شناخت کامل دارد و میتواند در پروسه صلح مفید واقع گردد. وزیر خارجه امریکا با تازگی گفته که زلمه خلیلزاد در مذاکرات صلح از امریکا نمایندگی میکند و توانایی و موفقیت رساندن این روند را دارد. از سوی هم هیئت اداری پلیس جرگه میگوید که آقای خلیلزاد باید بر اساس یک طرح جامع و مورد قبول همه در بخش صلح عمل کند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
واگذاری صلاحیت پیشبرد گفتگوهای صلح از سوی امریکا به زلمه خلیلزاد امیدواری های تازه را در افغانستان به میان آورده است. شورای عالی صلح این کشور میگوید که آقای خلیلزاد از وضعیت و شرایط کنونی افغانستان درک لازم دارد و تلاش‌های وی در بخش صلح باید همه‌جانبه باشد. امین الدین مظفری منشی این شورا روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که آقای خلیلزاد توانایی انجام این کار را دارد و باید سعی کند تا زمینه گفتگوهای بین الافغانی را فراهم سازد.
امیدواری ما است که اونها بتوانند که فرصت های عزیز مساعد بسازن، از یک طرف جامعه بین المللی را قناعت بتن و از طرف دیگه هم در داخل افغانستان فرصت های مساعد بسازن که زمینه برای دیالوگ و گفتگوی بین الافغانی مساعد شد.
این اظهارات در حال بیان می شود که مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا به تازگی گفته که زلمه خلیلزاد مشاور خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای افغانستان گفتگوهای صلح با طالبان را از سوی امریکا به پیش خواهد برد. آقای پامپیو در پیام به کارمندان وزارت خارجه امریکا گفته که زلمه خلیلزاد تلاش های ایالات متحده در مورد فراهمسازی زمینه گفتگو با طالبان را رهبری می کند و در این مذاکرات اشتراک خواهد داشت. وزیر خارجه امریکا از آقای خلیلزاد به حیث بهترین گزینه در بخش پیشبرد گفتگوهای صلح یاد کرده و اطمینان داده که وی توانایی به موفقیت رسانیدن این روند را دارد. خلیلزاد امریکایی افغانی الاصل است و پیش از این به حیث سفیر امریکا در افغانستان، عراق و سازمان ملل متحد ایفای وظیفه کرده است. در این حال عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه می گوید که زلمه خلیلزاد باید یک جانبه نه بلکه فراگیر و بر اساس یک طرح در روند صلح عمل کند.
مهم است که آقای خلیلزاد تلاش کنه که با تمام اطرافی صحبت بکنه و روی یک طرح جامعی که بتواند قناعت همه را فراهم بسازه. یک طرف نباید فشار وارد کنه تنها بالای حکومت یا بالای سیاسی یا بالای طالبا یا بالای همسایه. یک تر نوع روی کار بر آقای خلیلزاد تا باشد تمام اطراف دیگی در قضیه افغانستان قناعتشون فراهم شد.
سال هاست که برای ختم جنگ و موفقیت پروسه صلح در افغانستان کار می شود، اما تا هنوز افغان ها به این آرمانشان دست نیافتند.
رئیس جمهوری افغانستان به هدف اشتراک در 73 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفت. آگاهان امور نشست مجمع عمومی سازمان ملل را برای وضعیت افغانستان مهم عنوان کرده و تاکید دارند که باید در این نشست روی موضوع صلح با مخالفان مسلح بیشتر تمرکز گردد. آرزو قیاسی درباره گزارش دارد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان صبح روز یکشنبه در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی به شمول وزیر خارجه این کشور به منظور اشتراک در 73 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد عازم نیویورک شد. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی بر رادیو صدی گفت که آقای عبدالله روی موضوعات مهم سیاسی، امنیتی و همکاری های منطقوی بحث خواهد داشت.
در این نشست پیرامون مسائل سیاسی، امنیتی، انتخابات های پیش روی، همکار های منطقی و جهانی گفتگو خواهد کردن و در حاشیه نشست هم با دبیر کل سازمان ملل متحد، رؤسای جمهورها، نخست وزیرا، وزرای خارجه شماری از کشورها ملاقات می داشته باشد.
آقای میثم افزود که رئیس اجرایی افغانستان در این نشست همچنان روی مبارزه با مواد مخدر، تقویت و تداوم همکاری های بین المللی با این کشور، برگزاری انتخابات شفاف و سالم، معارف و توانمندسازی زنان بحث خواهد داشت. سال گذشته رئیس جمهور محمد اشرف غنی در 72 اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل به نمایندگی از افغانستان اشتراک و سخنرانی کرده بود، اما یک منبع حکومتی که نخواسته نامش ذکر گردد به رادیو آزادی گفته است که قرار بود رئیس جمهور غنی امسال نیز در این نشست اشتراک کند، اما این منبع بدون ارائه دلیل آن افزود که سفر آقای غنی به نیویورک لغو شده است. در همین حال مشتاق رحیم یکی از آگاهان سیاسی نشست مجمع عمومی سازمان ملل را برای وضعیت افغانستان مهم عنوان کرده و تاکید دارد که نمایندگان این کشور باید تمامی خواستهای افغانها را که عمدتاً تامین صلح و ثبات در کشور می باشد برای جهانیان به صورت واضح بیان کنند.
شماری از ناظران انتخاباتی کمیسیون مستقل انتخابات را به ضعف مدیریت این روند متهم می کنند و می گویند تصمیم کارگیری از سیستم بایومتریک در انتخابات 28 میزان به هیچ وجه عملی نخواهد بود. نظیفه محبوبی گزارش دارد.
سرنوشت انتخابات 28 میزان در حاله از ابهام و همراه با انتقادها از کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به مدیریت این روند. یوسف رشید رئیس اجرایی دیدبان انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان یا فیفا در صحبت با رادیو آزادی تاکید می‌ورزد که حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات زمان بسیار را به هدر دادند و حالا که روزهای برگزاری انتخابات نزدیک‌تر می‌شوند یک کار نمایشی و ادامه یک سریال و بازی انتخابات سالهای گذشته را راه انداختند.
اگر ما تکنولوژی رو میاریم که قبل از روز انتخابات یک مرحله آزمایشی داشته باشه، امتحان بکنیم که ما در کیفیت زیره داریم، مشکلاتی که به وجود میاد او را حل میکنیم، یک موضوع با این کوالیتی ما هنوزم به این باور هستیم که بعید است که ما با این میتیر در روز انتخابات به کار بستیم و برای مردم واقع نتیجه خوب داشته باشیم. ولی به خاطر از اینکه اگر ما فقط من حیث سیاهی لشکر او ماشینری در مراکز نداشته باشه که مردم بگه که ولی این تکنولوژی هست و از او استفاده درست نکنیم به خاطر برف پروسه، بازی بحث جداست که ممکن است.
با این همه کمیسیون مستقل انتخابات از برگزاری این روند به وقت و زمان آن سخن میزند. انتقال دستگاه به ابزارهای کارگیری سیستم بایومتریک، راه اندازی مرحله نمایشی، آگهی دهی عامه، ظرفیت سازی، آموزش دهی برای کارمندان، جابجایی دیتابیس دستگاه بایومتریک در داخل کمیسیون مستقل انتخابات مراحل هستند که به گفته ناظران حداقل 2 ماه را در بر خواهد گرفت.
نهاد موسوم به حکومتداری باز در افغانستان میگوید که در خصوص ثبت دارایی های مقامات حکومتی و تقلب در این روند هنوز هم نگرانی های جدی وجود دارد. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر.
برای جلوگیری از تاراج دارایی های عامه و فساد، ثبت دارایی های مقامات حکومتی به اساس قانون و حکومتداری باز یکی از شرط های مهم خوانده می شود، اما با گذشت سالها هنوز هم انتقادهای در مورد موجود است. نهاد حکومتداری باز می گوید که مقامات پایین رتبه و کسانی که فساد نمی کنند دارایی هایشان را ثبت می کنند، اما مشکلات در سطوح بالا در این بخش هنوز هم پابرجاست. محمود تقوا معاون این اداره روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که برخی از رهبران حکومت تا حال این اصل را عملی نکرده اند. باید میگوید ما در حکومتداری باز یک تعهد داریم که باید دارایی مردم را ثبت کنیم، اما مشکل این است که ممکن مردم عادی دارایی هایشان را ثبت کنند، اما مقامات دارایی هایشان را ثبت نمی کنند. اگر ثبت هم می کنند، ما بسیار کسانی را دیده ایم که دارایی خود را به نام دریور خود ثبت کرده است، مثلا یک نهاد ساخته و به نام دریورش می باشد و یا به نام برادر و یا پسرش می باشد. مقصد این که هیچگاه آنها دارایی را به نام خود ثبت نکرده و نمی کنند. روز گذشته اداره ثبت دارایی های افغانستان از ثبت دارایی 15,000 مقامات بلندپایه دولتی در 6 ماهی گذشته خبر داد. ناهید عیسی رئیس این اداره گفت که نخست دارایی ها ثبت، بعد نشر و پس از آن ارزیابی می گردد. اما تا حال تنها معلومات دارایی های 350 تن نشر شده که به نظر نهاد حکومتداری باز این رقم بسیار اندک است. در این لست دارایی های نقده محمد اشرف غنی 320 میلیون افغانی و سرور دانش معاون دوم وی 60,000 دلار آمریکایی ثبت شده است. اما معلومات در مورد دارایی های رئیس اجرایه و معاون اول ریاست جمهوری شریک ساخته نشده است. رئیس اداره ثبت دارایی های مقامات دولتی نیز گفته است که برخی وکلا از ثبت دارایی هایشان توسط این اداره ممانعت کردند. در حکومتداری باز 75 کشور شامل است و افغانستان نیز سال گذشته عضویت این نهاد بین‌المللی را به دست آورد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بله، و این هم از یک رویداد جهانی. ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد حمله بر یک رسم گذشت نظامی در اهواز ایران را نکوهش کردند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله دیروز را پذیرفته است. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز شنبه گفت ایالات متحده هر گونه عمل تروریستی و کشتن افراد بیگناه را محکوم می کند. به گفته هیدر ناورید، آمریکا در حملات تروریستی افراطی های اسلامی با مردم ایران همکار است و در این زمان دشوار ابراز تأثیر می کند. همزمان سازمان ملل متحد در اعلامیه حمله بر اهواز را محکوم کرده است. آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، در این اعلامیه ابراز تسلیت کرده و همدردی خود را به همه خانواده های قربانیان، مردم و حکومت ایران ابراز داشته است. گوترش همچنان برای مجروحین حمله شفای عاجل آرزو کرده است. رئیس جمهور روسیه هم این حمله را محکوم کرده و گفته است که مسکو حاضر است برای مبارزه با تروریسم تلاش‌های مشترک را براندازد. در این حال آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران اتهام وارد کرده است که این حمله توسط دست نشانده های آمریکا صورت گرفته است. ضمناً حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سخنرانی خود که از طریق تلویزیون دولتی به نشر می رسید گفت:
اونهایی که مدعی هستند امروز در سطح جهانی و ادعای حقوق بشر رو مرتب تکرار می کنند، اینها باید پاسخگو باشند. همه این کشورهای کوچک مزدوری که در این منطقه می بینیم پشتوانشون آمریکاست. آمریکایی‌ها هستن اینا رو تحریک میکنن.
خبرگزاری رسمی ایرنا گزارش داده که شمار کشته شدگان حمله بر یک رسم گذشت نظامی در شهر اهواز ایران به 25 تن رسیده و در این حمله 53 تن دیگر زخمی شدند. ایرنا گفته که به نقل از منابع آگاه، افراد مسلح که لباس نظامی به تن داشتند به روز شنبه در شهر اهواز بر مکان شروع به تیراندازی کردند که مقام‌های ایرانی برای تماشای رسم گذشت نظامی آمده بودند. رسم گذشت نظامی به مناسبت سالگرد آغاز جنگ میان ایران و عراق برگزار شده بود. جنگ دو کشور در سال 1980 آغاز و در سال 1988 میلادی به پایان رسید. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله دیروز را پذیرفته است.
و به این ترتیب رسیدیم به لحظات پایانی این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات وی او ای رادیو آشنای صدای آمریکا را میشنوید. من احمد حنایش مجری برنامه و همچنان از جناب همکار تکنیکی عبیدالله عبید از شما سپاسگزاری میکنیم که تا حالا ما را همراهی کردید و شنونده رادیو آزادی بودید. تا فردا ساعت 7 صبح که همکاران ما بار دیگر خدمتتان حضور میابند، همه تان به خداوند منان میسپاریم. بدرود، شب خوش.